حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر نخاولی در برنامه امروز ما حضور دارن که خدمتشون سلام عرض میکنم. عرض خوش آمد و تشکر از حضور عزتتون.
سلام خدمت حضرت عالی، همکاران محترم، بینندگان عزیز، سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. مجددا خیلی خوش اومدید. امروز هم ادامه بحث ما در مورد رابطه بین دین و اخلاق رو خدمت آقای دکتر خواهیم بود و در موردش صحبت خواهیم کرد. بر سه شاخصه اصلی شناخت انسان رو آقای دکتر برای ما و شما معرفی کردن. اولین مورد عقل هست، بعد حیا و بعد هم دین که بر این دو استوار میشه. ادامه بحث رو خواهیم داشت که مثل همیشه شنیدنیست. دعوت میکنم حتما همراه ما باشید. خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته عرض کردم از حیث وجودی و از نظر تکوینی خلقتی در حقیقت اخلاق از دین مستقله. یعنی خداوند قبل از این که دین رو، این قبل هم قبل زمانی نیست، یعنی دین از بیرون توسط انبیاء عظام و اولیاء کرام به انسان عرضه میشه، ولی این عرضه از بیرون منطبق بر یک سری مواردی در درون ماست. یعنی اگر در درون یک آمادگی هایی نداشته باشیم، دین بیرونی که بر کجا میخواد بشینه؟ مثل این که مثلا بر دستگاه گوارش ما، وجود دستگاه گوارش قبل از قضاست،
درسته،
منتها این قبل و بعد زمانی نیست، یعنی تقدم داره. تکوینا اول خداوند به ما این دستگاه گوارش از دهان تا انتهای دستگاه گوارش رو داده برای هضم و جذب غذایی که حالا قرار از بیرون بیاد و به اون منطبق بشه، که این دستگاه گوارش اگر که غذای ملائم سازگار بهش نبود سنگ قرار میدادن، خب نمیتونست چیز کنه. پس خود دین منطبق بر دستگاه فطری ماست، همینطور که تکوین عالم منطبق بر تکوین وجود انسانه. انسان یه چیزا، یک دستگاه های وجودش داره و یک شاکله وجودی بدنی داره. این شاکله منطبق بر این نظام عالم، خورشید لازم داره این بدن ما، چه میدونم خاک لازم داره، زمین لازم داره، هوا لازم داره، آب لازم داره، غذا لازم داره، هر چی لازم داشته در بیرون گذاشته. اینم که خداوند خیلی وقتا با تکرار و به کرات و مرات بنفت خلق لکم، سخر لکم، جعل لکم، برای شما قرار داد، برای شما تسخیر کرد نظام هستی را، برای شما اینها را آفرید، اینا برای این تذکره که نظام تکوین منطبق بر نظام تکوین انسانه.
اینا زیر ساخته،
زیر ساختش، یعنی این بدن که خلق شده لوازمی داشته که اون لوازم رو خدا خلق کرده. خب اینه که قبل از خلقت انسان بسترش مهیا شده آمده، بعد این انسان خلق شده. پس به نگاه انسانی که نگاه کنیم، دستگاه گوارش در انسان قرار داده شده، دستگاه مثلا تنفس قرار داده شده، در بیرون هوا قرار داده شده. بین اینها اگه بخوایم این کدام اوله، خب تقدم با اون دستگاه دیگه، در درون ما اول اون، از بیرون بعد عرضه میشه که منطبق هم هست.
درسته.
این همین فعالیت بدنی و دستگاه های تکوینی بدنی و تکوین نظام عالم، ما اون فطرت الهی متمایل به عالم بالا درمون قرار داده شده. بعد این هم مثل بدن دستگاه هایی داره، الزاماتی داره، لوازمی داره، احکامی داره، باز این اون در بیرون از وجودش مکملش، متممش، راه نمایی کنندش، هدایت کنندش که منطبق بر وجودش هست عرضه شده، که میشه دین تشریع، که شاید عرض کردم وجود انسان، وجود هستی و دین بر هم منطبقن. انسان خلاصه هستیه، هستی انسان بزرگ انسان کبیر، اصلا اهل معرفت از عالم به انسان کبیر یاد میکنن و از انسان به عالم صغیر یاد میکنن. این مستوره کل هستی میشه انسان، انسان باز بشه میشه کل هستی. قرآن منطبق بر همینه، قرآن همون نسخه انسانه منطبق بر همه وجودی تمام وجود انسان. قبلا هم از که انسان اگه اضافه داشته باشه میشه لغو، کتابی که برای ما آمده یه چیزایی درش هست که ما لازم نداریم، و اگر کم داشته باشه میشه بخل، یک چیزایی ما لازم داریم که بیان نشده. برای این کاملا منطبقه، دو تا نسخ، دو تا کتاب خدا نوشته، کتاب تکوین که در فطرت ما سرشت ما سرشته شده اونجوری نوشتن، و کتاب تشریع که خداوند به انبیاش نازل کرده و برای ما نوشته. این خلاصه امر که در جلسات گذشته بهش پرداختیم که در اخلاق از حیث وجودی، از حیث تکوینی، از حیث وجود شناسی مستقل از دین. خدا در وجود ما فطرتی ملهم قرار داده. اینی که وقتی که اولین بار آدم یه خطایی میکنه اصلا اعصابش به هم میریزه، ناراحت میشه، چون این پاک بوده دیگه. مثل اینکه آدم لباس نو تنش کنه حواسش نباشه مثلا داره غذایی میخوره بریزه یک لکه مثلا چرب میشه، خیلی ناراحت میشه، ولی این لباس هزار تا لکه روش بریزه دیگه کم 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 اون حساسیتش و اون مثلا رنجشی که از این حالت پیدا میشه وقتی کثیف شد دیگه نداره دیگه. اینی که این گوهر پاک آمده، این پاکی، طهارت، همه چیز سر همین پاکیه. ولی و چقدر این توبه چیز جالبیه، میفهمد یا اعمال میفهمد خدا نمیخواد شما به زحمت بندازه. ما یرید الله لیجعل علیکم فی الدین من حرج، لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم. خدا غرضش از تمام این دستورات، از دستوراتی که برای پاکسازی مثل توبه و امثال انابه و اینا تا دستورات عبادی، همش برای طهارت نفس شماست. چون این طهارت مراتب داره، صرفا خطا نکردن نیست طهارت، اون میشه مرتبه اول طهارت، بعد میشه طهارت از نظر به مثلا امور پست، طهارت از نظر به امور معمولی، طهارت از غیر دیدن. اون نهایت طهارت اینه که انسان از غیر خدا پاک بشه، یعنی بشه یک وجود ربانی الهی، یکی گو، یکی جو، یکی بین، یکی دان، سوى الله و الله زورن و باطل. اون وقت اون طهارت محضه که در بهشتم خداوند میفهمد که من ساقی میشم و یک شرابی میدم بهشون که این شراب طهوره و سقاهم ربهم شرابن طهورن. طهور مبالغه طهارته، بسیار طاهر، بسیار طاهر، یعنی هم پاک و هم پاک کننده است، که در تفسیرش آقا امام صادق علیه السلام فرمودن ای این شراب طهور چه کارشون میکنه، تطهیرشون میکنه. تطهیر از چی میکنه؟ اینا که تو بهشتن اصلا، تو این شراب بهشتی در بهشت، بهشت سرای پاکانه، پس معلوم میشه که تو خود بهشت هم هی ارتقاء طهارت مطرحه، منتها اونا پاکن، مراتب بیشتری از خداوند را شهود میکنن. حضرت میفرمان ای یطهرهم عن کل دنس سوى الله، از هر چیزی غیر خدا پاکشون میکنه، سراپای وجودشون میشه توجه به خدا، تمام وجودشون غرق در توجه میشن، مست در عشق خدا میشن، فقط خدا میبینن. اونم مراتب داره دیگه، حالا مثلا حضرت موسی هم خداوند میبینه، رسول اکرم هم خدا میبینه، هر دو مرتبه، و این تمامی نداره، رب زدنی علمنه، یعنی هی بیا بالاتر، هی مراتب. آچون خدا طاهره دیگه، در دعا هم میخونیم یا طهر یا طاهر یا مطهر، ای خدای پاک. اون وجود اصلا وجود سراپا کماله، کمال محض یعنی پاکی محض. قرض این که این وجودی که در انسان هست پاکه و از اون عالم پاک هم آمده. این پاکی هم اخلاق را میفهمه، خوب و بدش رو، یک، و هم این که به خوبی گرایش داره و از بدی گریزانه. این همون چیز اخلاق فطری همینه که عرض کردم این اینقدر قویه که اگر یه کورسوش بدمه، یعنی آدم روش هزار پرده بندازه، باز یه کورسوی ازش بدمه، رفتار اخلاقی از آدم صادر میشه.
نمیشه اینی
که آره، اینی که مثلا میبینیم ما آدمی که بد باشه از همه جهات پیدا نمی کنیم. مثلا یه کسی آدم لاابالیه، مثلا شراب میخوره، چه کار میکنه، دعوا میکنه، پرخاشگره، و این نسبت به مادرش مثلا خیلی، مثلا دیدیم، مثلا شنیدیم، مثلا توی افرادی که مثلا میگفتن این جاهل بود، سرگردن بگیر بوده اینا، به مادرش میرسید مثلا پای مادرشو میپوسید، میگم نه من هرچی دارم از تو دارم. درجه فهمیدید؟ یعنی این فطرت اینقدر قویه، یعنی خدا بی خود که بهش قسم نمیخوره، بی خود که نمیگه این احسن الخالقینه. وقتی که انسان رو خلق کرد میگه چه خلق کردم، عجب عظمتیه. نورش باز بشه اصلا آدم ممکن اشتباه بگیره بگه این خداست، کما اینکه بعضی با خدا اشتباه گرفتن، گفتن بابا تو کی هستی، خدایی مثل تو. امیرالمؤمنین رو وقتی اون فطرت به تلعلع رسیده، فطرتی که یک غبار روش نیست، وقتی که میبینن میگن نه تو نمیتونی بشر باشی. این چه بشری میتونه باشه که به دشمنش مثلا بگه اول به اون قضا نکنه، قضای بعدی بدین، از همین قضایی که میخوریم بهش بدین، کسی که ضربه زده بر سرش، میزند پس لب او کاسه شیر، میکند چشم اشارت به اسیر. چه اسیری؟ که همان قاتل اوست. تو خدایی مگر ای دشمن دوست؟ تجربه این اخلاق، اخلاقی نیستش که صرفا با همون مبانی فطری محض به دست آمده باشه. شما هیچ جای همچی چیزی نمیبینین که مثلا یک کسی تا این حد از خود رهیده باشه، بلکه تو هر دینی هم اینقدر بروز و ظهور اخلاق نمی. قرار از این که اون فطرت اینقدر عظمت داره که وقتی که با توجه به راهنمایی‌های الهی کامل شکوفا بشه، اینقدر نورانیت داره که ممکن آدم به توهم او رو با نور خدا اصلا اشتباه بگیره، بگه اصلا خداست، این خدا همینه دیگه. بعد حالا هرچی هم خرابش کنه آدم، میبینه که یه جاهای یه سر سوزن نورش بیرون میزنه، یه رفتار خوش ازش میاد بیرون. فضیل عیاض دیگه، فضیل عیاض دزد بود، ولی مثلا رفتارها طرف امانت میذاره، میگه خب یه پول هنگفتی داشت، از ترس این که قافله دزدان بهش بزنه، گفت من برم به همین جای خیمه میبینم بدم. اتفاق خیمه رئیس دزدا بود دیگه، خیمه خود فضیل بود. مثلا اینا رفتن خودشونو به زحمت انداختن، درگیر شدن، جونشونو به خطر انداختن که مثلا 100 میلیون گیرشون بیاد، یه دفعه طرف 500 میلیون آورده داده اینجا، میگه اونو برگردن، اون به ما اعتماد کرد. اینطوره دیگه. بعد همین کورسوها گاهی وقتا اگر تقویت بشه، باز اینقدر کشش داره که آدمو نجات بده. اینطوره، اینه که آدم به هر خوبی که رسید کوچک نشمون، شاید همون کلیدی باشه بر قفلی که بر در دل آدم خورده. درست. و هیچ بدی رو اگر فهمید سهل انگاری نکنه، شاید همون قفلی بخوره بر دل آدم، همون چیزی که کوچک شمرده، آره، که این قفل مدت ها آدم رو بیچاره کنه، درگیر کنه.
درست. خیلی متشکرم. یه بخش کوتاهی رو با هم ببینیم، برگردیم یک فرازی از خطبه های نهج البلاغه رو مرور میکنیم و برمیگردیم و ادامه صحبت های آقای دکتر نهاولی.
خطبه 132. آیا ندیدید آنان را که آرزوهای دور و دراز داشتند و کاخهای استوار می ساختند و مالهای فراوان می اندوختند، چگونه خانه هایشان گورستان شد و اموال جمع آوری شده ایشان تباه و پراکنده و از آن وارثان گردید و زنان آنها با دیگران ازدواج کردند، نمی توانند چیزی به حسنات بیفزایند و نه از گناه توبه کنند. کسی که جامعه تقوا بر قلبش بپوشاند کارهای نیکوی او آشکار شود و در کارش پیروز گردد. پس در به دست آوردن بهره‌های تقوا فرصت غنیمت شمارید و برای رسیدن به بهشت جاویدان رفتاری متناسب با آن انجام دهید، زیرا دنیا برای زندگی همیشگی شما آفریده نشده، گذرگاهی است تا در آن زاد و توشه آخرت بردارید. پس با شتاب آماده کوچ کردن باشید و مرکب‌های راهوار برای حرکت مهیا دارید.
خدمت جناب دکتر نخاولی هستیم و ادامه بحثمون در مورد رابطه دین و اخلاق. من یک نکته رو خدمت شما عرض کنم. چند روزی هست که در هفته پایانی 4 سالگی برنامه تا آسمان ما یه نظرسنجی رو از شما عزیزان خواستیم که در شرکت کنید. سوال نظرسنجی هم برای شما زیرنویس میشه، این که آیا موافقی در فصل زمستان، یعنی از اول دی ماه، ساعت پخش برنامه تا آسمان بین ساعت 12 تا 13 باشه که بعد از اذان و نماز باشه و انشالله بتونیم در واقع بعد از اقامه نماز اول وقت خدمت شما عزیزان باشیم. حالا تا این در واقع تا تاریخی خدمت شما بودیم، در واقع بخشی قبل از اذان و بخشی بعد از اذان، اما این پیشنهاد هست که ساعت 12 تا 13 برنامه رو خدمت شما باشیم که لطفاً در نظرسنجی ما شرکت کنید. هر گونه نظر و انتقاد و پیشنهادی هم هست حتما برای ما ارسال کنید که انشالله از اول آذر ماه که پنجمین سال پخش زنده برنامه تلویزیونی تا آسمان تقدیم حضور شما میشه، انشالله اونها رو هم تا جایی که بتونیم و امکان داشته باشه لحاظ کنیم. اما خدمت های دکتر نخاولی و ادامه بحثمون، آقای دکتر یه سوال هم از طرف بینندگان به دستم رسیده خدمت شما عرض کنم. چرا سطح عقل انسان ها با هم متفاوت است؟ چگونه هر شخصی عقل خود را به کار بیاندازد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب شاید اساسی ترین سوال و اولین سوال برای هر انسان همین باشه
و خیلی هم شبهه داره که خب چرا عقل یکی کمه، زیاده، هوش و استعداد و اینها همه عقل که اساسی ترینش.
بله، حالا عقل در فرهنگ دین یک چیزه، هوش و استعداد یک چیز دیگه است.
درست.
چون ما الان یکی از مراکزی که خیلی باهوش ها رو جذب میکنه جهنمه دیگه. جهنم پر از افراد نابغه است. تمام بدعت گذاران کسایی بودن که اگه آیکیوشون رو ببینین آیکیو خیلی خوبی دارن،
اگه درجات مثبت بود.
بله، تمام رؤسای باندای خلاف، تمام کسی اینا هوششون خیلی از پلیسا بیشتر، وگرنه اونا میتونستن میگرفتنشون دیگه. اونا که از چنگ اونا فرار میکنن. یعنی بحث هوش و آیکیو اینا یه چیزی نیستش آدم خیلی روش بخواد مانور بده. این یک. گرچه خود این هوش و استعداد فطری اینجوری و حافظه اینم قابل افزایش و کاهش دیگه.
درست.
ما هممون تجربه داشتیم، مثلا چه تو مدارس چه تو دانشگاه یا حوزه اگر بودن سروران، اگه ببینن مثلا شبای امتحان انگار بازده کاریشون بیشتر میشد. اگه تو طول ترم هم کمتر میخوندیم هم اگه میخوندیم اونقدر یادمون نمیمون. تو شب امتحان یا ایام امتحان، مثلا اون یه ماه 20 روزی که بازه امتحانات بود، آدم میبینه. چون مثل چیزه، مثل یه سوهانه، هرچی بیشتر سوهان زده بشه این تیزتر میشه. سوهان ذهن حافظه مهمترین، بعض دنبال اضافه شدن حافظه شون هستن. من حافظمون ضعیفه، خب این یه سری دستورات داره، مثلا دستورات طبی داره چیا بخورن چیا نخورن، یه سری توصیه های که حالا پزشکان میگن، حتی مثلا دارو هم داریم براش. بعضی از چیزها حافظه رو کم میکنه، بعضی زیاد میکنه. مثلا فرض بفرمایید عسل حافظه رو زیاد میکنه، کندر حافظه رو زیاد میکنه، مویز حافظه رو زیاد میکنه، یه سری خوراکی ها. بعضی چیزا حافظه رو کم میکنه، مثلا فرض بفرمایید که تو روایت داره که مثلا گشنیز حافظه رو کم میکنه، زیاد خوردن آب حافظه رو کم میکنه، خود اصل پرخوری حافظه رو کم میکنه. بعد یه سری اعمال هست حافظه رو زیاد میکنه، مثل خوندن قرآن حافظه رو زیاد میکنه، خود حفظ قرآن حافظه رو طرز عجیبی زیاد میکنه، آیت الکرسی سفارش شده که حافظه رو زیاد میکنه، مسواک حافظه رو زیاد میکنه. ولی توی اینجور اینا همه کمک کننده است. حالا من همه اینا رو اضافه کردم شد آفتاب لگن، از حافظم استفاده نکردم، میخوام چیکار کنم؟
درسته.
حافظه برای حفظ معارف و مطالب و علوم مفید و دانش‌های نافع دیگه، بنابراین همه اونا به دست آمد. کار نکرد مثل کسی میمونه که یه عالمه دستگاه‌های وزنه و دستگاه بدنسازی گرفت استفاده نکرد، عضلاتش قوی نمیشه. مهمترین عامل برای تقویت حافظه خود کار کشیدن از حافظه است. ممکن در ابتدا سخت باشه ولی هی مطالعه، اونم مطالعه منظم. حتی اگه کسی تو این زمینه سوال داره باید به اهلش مراجعه کنه، کتاب‌هایی هم تو این زمینه هست، چه متخصصین طب امروز چه متخصصین طب سنتی که راهکارهای زیادی دارن، در روایات چیزای زیادی آمده، هم از توصیه های تغذیه‌ای، هم از توصیه های سبک زندگی، هم از دعاها. بعضی دعاها حافظه زیاد میکنه، از کردم مثلا این دعایی که در ترغیب نمازها آمده که سبحان من لا یعتدی علی اهل مملکته، اولش یه دو ختم بیشتر نیست. و مهمترینش از کردم خود کار کردن با حافظه، حافظه زیاد میکنه. کلن در امور مادی کار کردن با اشیا رو فرسوده میکنه، در امور غیر مادی کار کردن اون رو تقویت و جوانتر و شادابتر میکنه، چه عکس. امور معنوی غیر مادی منفی باشه چه امور غیر مادی مثبت. مثلا یک کسی حریصه، هرچی بیشتر حرص ببازه حرصش تقویت میشه. یک کسی مثلا حسودیه، هر چقدر حسدش رو اعمال کنه حسدش جوانتر میشه، قویتر میشه، شدیدتر میشه. از اون طرف هم هرچی مثلا فرض کنی از خودگذشتگی داشته باشه اعمال کنه این حالتش بیشتر میشه. هرچی مثلا علم رو بیشتر دنبال گیری کنه ظرف علمش بزرگتر میشه. حضرت امیر فرمودن کل وعاء یزیغ به ما فیه الا وعاء العلم، هر ظرفی با این که توش چیزی بریزن جاش تنگ میشه. مثلا این 300 سی سی آب میگیره توش، اگر 200 سی سی آب بریزن دیگه گنجایش 100 سی سی بیشتر نداره، اگه 300 سی سی بریزن دیگه هیچی جا نمیشه. اما ظرف علم مثل این ظرف نیستش که فیکس باشه، هرچی بریزن بزرگتر میشه، چون خود ظرف و مظروف یک با یک حقیقت
درست.
به یک وجود موجودن. از این که این در اون امور، اما اصل اصلا عقل در فرهنگ وحی اینا نیست. عرض کردم عقل اونیه که انسان رو نجات میده. العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، به همین خاطر که خداوند افراد نابغه باهوش و استعداد فراوانی رو که در جهنم هستن تعبیر میکنه آدمای بی عقل، اکثر هم لا یعقلون، در حالی که در بینشون دکتر و مهندس و فیلسوف و نمیدونم جامعه شناس و حتی مثلا
نابغه
و فقیه و فقیه منافق ممکنه نبوغ داشته باشه در فقهش اما منافقه. اونی که نجات پیدا نکرد، حالا یا کافره یا منافقه یا آدم مثلا فاسقه، این بیعقل در فرهنگ قرآن. اما ممکنه تو فرهنگ ما بهشون بگن نابغه، عالم، دانشمند، مثلا حالا چه نبوغش در زمینه علمی باشه، مثلا بدعت گذاران، مارکس، انگلس، اینا آدم های کمی نبودن از حیث نبوغ. اینا تونستن یک بخشی از جهان رو دنباله خودشون بندازن. اونایی که نظرات مغالطه‌ای خیلی حسابی میدن اینا آدمای نابغه‌اند دیگه، چه تو علوم انسانی چه تو علوم تجربی تو هر فضایی. این یک. چه این که این نبوغشون در سطح یعنی فضای علمی نباشه، فضای عملی باشه. مثل کسانی که مثلا صدام آدم خیلی باهوشی بوده، معاویه خیلی باهوش بود، اصلا به باهوشی معروف هم دیگه اینا، که ما مثلا تعبیر میکنیم هوش سیاه، بالاخره آیکیوش زیاد بوده دیگه، تونسته. حالا این آیکیو رو بعضی تو جهت علمی به کار میبرن، بعضی تو جهت عملی. تو هم جهت علمی میتونه مثبت باشه مثل علامه طباطبایی، میتونه تو جهت منفی باشه مثل مثلا فرض کنید که مثلا ابن تیمیه که وهابیت منتسب به اونه، کسایی که شبهه درست کردن اینا. تو جهت عملی هم همینطور، مثل مثلا فرض کنید که سلمان فارسی مثل یا مثلا مثل صدام، اینا هست. بعضی هم تو هر دو جهت هستن، یا تو هر دو جهت سیاهن یا تو هر دو جهت در نورانی هن. برای این عقل غیر از هوش و استعداده، عقل نجات بخشه، بنابراین نباید این دوتا با هم خلط بشه. حالا باید گفته
بریم به ادامه صحبتمون در مورد رابطه دین و اخلاق. من همینجا خدمت شما عرض کنم که حاجا هفته آینده عازم کربلای معلا هستند و حدوداً یک ماهی از حضورشون باز محروم هستیم، اما انشاءالله قول گرفتیم که بعد از مراجعت انشاءالله خدمتشون باشیم و بحث رو برای ما ادامه بدن. قرار شد که بحث رابطه بین دین و اخلاق رو یک دستبندی مختصری داشته باشن و تا بخشی از بحث رو تکمیل بفرمایند و انشاءالله ما بقیش بر بعد از سفر انشاءالله خدمتشون باشیم و ادامه بحث رو داشته باشیم. حالا اون مشارکتی هم که از شما عزیزان خواستیم که در نظر سنجی مشارکت کنید که با ساعت پخش برنامه بین ساعت 12 تا 13 اگر موافقید اعلام کنید برای ما، اگر هم مخالفید اعلام کنید و هر نظر و پیشنهاد دیگری هم دارید خواهش میکنم مشارکت کنید. و سوالات زیادی هم درباره اینکه چرا این اتفاق افتاده، به خاطر اینکه خب ما دو بخشی که بودیم خیلی ها میگفتن به نماز اول وقت نمیرسیم یا در نماز جماعت مسجد محل نمیتونیم شرکت کنیم. این پیشبینی و تدبیر اندیشیده شده که انشاءالله ما ساعت 12 تا 13 خدمت شما باشیم که بعد از نماز باشه و انشاءالله خدمتتون باشیم و باز هم همراه شما عزیزان. اما ادامه صحبت، حالا ما سوالات زیادی رو در این خلال بحث رابطه دین و اخلاق انشاءالله خدمت آجا خواهیم بود، در آینده هم در موردش صحبت میکنیم، رابطه عشق و اخلاق و اولویت در نظام اخلاق اسلامی که در حسن فعلی است یا در حسن فاعلی، که اینها رو انشاءالله در ادامه خدمت آجا خواهیم بود و برامون خواهند گفت. اما ادامه صحبت در این جلسه.
بعد ادامه پاسخی که نسبت به سوال عزیزمون بود عرض کنم،
چرا سطح عقل انسان ها متفاوت است؟
پس اولین نکته این که عقل یک چیزه و هوش و استعداد یه چیز دیگه. مثلا ما تو فرهنگ خودمون، مثلا اگه یکی خیلی برش داشته باشه، بتونه مثلا یه جایی رو مدیریت کنه، یه جا وامی بگیره، نمیدونم دو تا خونه رو هم کنه، میگه خیلی آدم با عقله، عاقله، این خیلی عاقله. یا اگر کسی مثلا فرض کنید که یه جا حتی بعضا مثلا با طرق ناهنجار اگه بتونه مثلا پیش بره، میگه زرنگ اینه. اینطور همونی که به معاویه میگفتن که زرنگه. بعد اتفاقا در روایت داریم که وقتی که حضرت عقل رو توضیح دادن، بعد راوی گفت پس معاویه که خیلی عاقله، که حضرت فهمودن که نه، تلکن نکرا یا تلکن نکرا، ظاهرا تلکش شیطنه، اون بهیه شبیهتون بالعقل و لیست بالعقل، این نسخه بدل عقله. عقل در حقیقت مسیر فهم واقعیت و رسیدن به واقعیت، اون تسهیل کننده رسیدن به مثلا فرض بفهمید که وهم و خیاله، امور دنیا واقعیت رو پشت کردن دیگه،
ظاهر زیبایی.
آره، اگر که مثلا فرض بفهمید به ما بگن شما تو این اتاق این مثلا این لیوانم پر از لذت بخشترین نوشیدنی. 30 ثانیه بعدم از اتاق خواهید آمد بیرون. بعد اگر از این لیوان بخوری بیای بیرون 100 ضربه شلاقت میزنیم. کدوم آدم عاقلی حاضر بخوره؟ هر چقدر اون لذت بخش باشه، عسل خالص ناب باشه. حالا اگر بگن 1 ثانیه 5 ثانیه فرصت داری بخوری یا نخوری، 5 ثانیه این انجام بدی، و اگه آمدی بیرون 100,000 ضربه شلاق، روزی 100 ضربه به مدت 1,000 روز شما شلاق میزنی.
خب
اینی که قرآن میفهمن اکثرهم لا یعقلون، اونی که بی نهایتی رو بدل میکنه به یک لذت بعد، نسبت این 5 ثانیه به اون 1,000 روز یک نسبتیه دیگه، یک نسبت خیلی کوچولوه، ولی نسبت به دنیا و آخرت صفره. آخرت واقعا نامتناهیه، هر عددی تقسیم بر بی‌نهایت صفره. میگه ببین چه بیعقله، این صفر رو ترجیح داد بر بی‌نهایت. حالا چقدر مگه لذت داشت؟ یک لذت آنی زود گذر. مثلا من دنبال یک کاری باشم، مردم بگم به به چه چه، آبی چی رسیده شما، چه لذتی بردی؟ اینه که اهل الله اصلا میخندن به این لذت ها و میخندن به این مثلا بی صبری ها از رنج ها. میگه چی بود، چه رنجی بود مگه؟ اینی که امیرالمومنین میفهمد کسی که شغل من الجنت و النار امامه، کسی که بهشت و دوزخ در مقابل داره مشغوله، چون هر نعمتی رو با بهشت مقایسه میکنه اون صفر، هر رنجی رو با بهشت با جهنم مقایسه میکنه اون صفر. رنج این دنیا بگه چیه همش. اون وقت اون کسی که عاقله کسیه که محاسبه کلی داره. بنابراین از دید قرآن یه کسی که ممکنه آیکیوش 100 باشه، یه آدم معمولی که حقیقت رو فهمید و شناخت و در مجموع خودش رو کنترل کرد، به سمت حقیقت هم سیر داد، این عاقله. و یک نابغه‌ای که مثلا قرص اکس و قرص نمیدونم مواد روانگردان تولید کرد و پول زیادی هم به جیب زد، میفهمد بیعقله دیگه. مگه چقدر لذت برد؟ ببین چه معامله بئس المتجر، رو چقدر زیبا ازت میفهمد ان تر دنیا لنفسه که عوضا. چه بد معامله، چه آدم بیعقل هستی، چه ضرری کردی که دنیا را به عوض خودت گرفت. دنیای تو چقدر مگه 60 سال؟ 60 سال چقدر به صفر؟ هیچ. 60 سال اصلا همش هم لذت بردی که هیچ احدی در دنیا از 60 سال لذت نمیبره، روزانش با رنج و لذت همراهه. همه مرفهین عالم مخلوط رنج و لذتن، هر روزه هر شبه. اینطور نیستش که انسان تو این عالم به رفاه مطلق برسه که اینه. پس نکته اول این که تو نگاه ما بعضیا میگیم خیلی عاقلن، بعد حضرت امیرم گاهی وقتا صدای حضرت امیر در آمد، داد حضرت امیر در آوردن، گفتم بابا این معاویه چقدر مدیره، چقدر عاقله، چقدر برش داره، چقدر میفهمه، چقدر خوب همه چی رو سرهم میکنه. بعد میفهمد که مالهم قاتلهم الله، خدا بکشه اینا رو. این چقدر اینا
سطحی نگرن،
چقدر کش فهمن. قدیر الحب وللقلب وجه الحیلت و دونه مانع من امر الله و نهیه. آدم فهمیده کار آزموده میبینه که حیله و از مسیر فریب، از مسیر غلط، از مسیر انحراف به جایی بخواد برسه، این مانع وجود داره براش، امر و نهی خدا نمیذاره این کار رو بکنه. و من که کار آزموده، عاقل اون کسی که این کار رو نکنه، اونی که مثلا دست کرد تو جیب یک نفر، حالا یا دست کرد دزدی کرد، یا از مثلا سادگی اون، از ساده لوحیش، از خوش فطرتیش استفاده که از سرش کلا گذاشت، پولشو بالا کشید، مالشو برد، نمیدونم از سو استفاده ازش کرد، اون عاقل بود. اونی که برد اتفاقا دیوانه بود، یه چرک و خونی رو خورد. اتفاقا قرآن چقدر لطیف میفرماید و این یتیم کسی رو نداره، نکنه مال یتیم رو بخورین. بعد قرآن تعبیرش اینه ولا تتبدل الخبیث بالطیب، میگه که بعد مفسرین بعضی گفتن مثلا مال خبیث خودتون، مثلا مال کم ارزش خودتون، مثلا انتهای زمین که مثلا ارزشی نداره با اینجایی که حاشیه زمین مال اون یتیمه عوض نکنین، خبیث خودتون ندین طیب یتیم رو بگیرین. اتفاقا قرآن برعکس میگه، میگه طیب رو ندین خبیث بگیرین. میگه اونی که مال تو بود مال چی بود؟ طیب بود. تو دادی خبیثش کردی، از حیث ظاهری ممکنه اون پولش بیشتر باشه ولی خبیث آوردی، نان تو زدی تو خون داری میخوری، تو لجن، تو چرک و خون. همین جلوه میکنه تو قیامت که اون حمیم و غساق رو میخورن، همین حرام هایی که ما الان داریم میخوریم اونجا جلوهش حمیم و غساقه. میگه خبیث نکن مالت رو، خبیث نگیر. آدم عاقل که مال خبیث نمیگیره که. اینی که پس اون حضرت امیرم میفهمد که اگر بابا معاویه، من خودم اونا رو بلدم راه های انحرافی رو، فقط لولا کراهیت القدر لکنت من ادهل ناس، اگر قدر، مکر، بدی، زشتی بد نبود، من از همه تیزترم، از همه بهتر میدونم راه های انحراف، چون همه راه ها رو من بلدم، ولی بدی رو نمیرم، آگاهانه نمیرم، انتخاب کردم، چون عقل نمیذاره، حول قلب کار آزموده با تجربه فهیمی که کل گستره دیدش دنیا و آخرت، نه فقط جلوی دماغش، میبینه که این نمیارزه، چقدر بد تجارتیه، خبیث رو آدم به جان خودش گره بزنه. پس این نکته اول که یه وقتی اشتباه نشه، آنچه عقل محسوب میشه اون در حقیقت عقلیه که خدا به انسان داده، به همه هم داده، و این هوش و استعداد البته اونم یه موهبتیه، ولی اون عقل نیست. اون اگر در راستا، اون خادم عقله، اگر در خدمت عقل باشه انسان رشد میکنه، اگر در خدمت هوا و شیطنت باشه، میشه مثلا فرض کنید که همین کسایی که بشر رو بیچاره کردن، مثلا این کسی که بمب اتم رو اختراع کرده یا ساخته، آدم کم همتی نبوده دیگه، سالها زحمت کشید دیگه. اینایی که مثلا فرض بفرمایید در جهت پلیدی دانش تولید میکنن، در جهت پلیدی ایده پردازی میکنن یا مدیریت میکنن، کم نیستن دیگه. بشر الان داره از چی رنج میبره؟ این همه مثلا برنامه های نامناسب، برنامه های غیر اخلاقی، برنامه های غیر فطری، از مواد مخدر و مواد روانگردان و انواع و اقسام مثلا امور پلیدی که مثلا آدم دوست نداره. سامری کم آدمی نبوده که باهوش بوده دیگه، مردم انداخت دنبال گوساله پرستی، یه استدلالی کرد دیگه، اون مردم که از پشت کوه نیومده بودن موسی دیده بودن. خب این پس یک نکته که
میدید یه بخشی رو ببینیم.
بله. که پس عقل یک مطلبه، هوش و استعداد و حافظه یک مطلبه که ابزاره، ابزاریست یا در خدمت عقل برای نجات و سعادت، یا در خدمت هوای نفس برای سقوط. که هرچی آدم غیر تربیت شده باشه، هوشش بیشتر باشه، تخریبش بیشتره.
درست. خیلی متشکرم. یه بخشی رو ببینیم و برگردیم ادامه صحبت ها هم شنیدن.
ای بی نیاز بی نیازان، اینک ما بندگان تو در پیشگاه توییم و من از همه به تو محتاج ترم. با چنین حال نومیدی پیش چه کسی رویم و روی نیاز به کدامین درگاه بریم؟ خدایا تو منزهی و ما آن بیچارگانیم که برآوردن خواست ایشان را واجب کرده ای، و آن رنج دیدگانیم که برداشتن رنج ایشان را وعده فرموده ای. خواست تو را سزاوارتر و بزرگی تو را شایسته تر آن است که بر خواستار رحمت خود رحمت آوری. بان کس را که از تو یاری طلبد فریاد رس باشی، پس بر زاری و نیاز ما رحمت آور. و اکنون که خیشتن را بر آستان تو افکنده ایم بی نیاز من فرما.
خدمت جناب آقای دکتر نخاولی هستیم. حدوداً 14 دقیقه فرصت دارم که خدمتشون باشم. حالا سوال هفته گذشته هم باقی مونده که انشالله اون رو هم در پایان بخش خدمت حاجا مطرح خواهم کرد و انشالله پاسخش رو دریافت خواهیم کرد. پس حاجا، ما تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که همه در واقع عقل رو دارن اما سطحش یکسان نیست، اما بکارگیری اون خیلی متفاوته که انسان چطور ازش استفاده کنه.
خب هوش و استعداد که خب متفاوته، اونم عرض کردیم که هم هوش هم حافظه هم استعداد، اینا با یک سری فرایندها قابل تقویته یا قابل تضعیفه. این همین معنا راجع به عقل داریم. عقل ها هم البته متفاوته به تفاوت هایی که هزار حکمت داره در بینش، اما اون مقداری که برای رشد انسانی لازمه و برای نجات و برای حرکت به سوی اون مطلق نامتناهی لازمه، خدا به همه داده.
اون سطح حد اقلی رو به همه داده.
بله، به همه داده. اگر نداده باشه اصلا ثواب و عقاب معطل میشه دیگه.
درسته.
منتها نکته اینه که اون هم قابل افزایش یا کاهشه.
آها. حالا به جوری اون به نوعی قابل پرورش بیده.
پرورشه، بله. و اگر آدم عمل نکنه میره تو همون سطح بیعقلایی که خدا میگه. بیعقلا که ابتدا به ساکن بیعقل نبودن که.
درست.
اینا وقتی که بهشون حقی عرضه شده میتونستن حرکت کنن، نکردن. هی نکردن انجام ندادن، مطابق فطرت و عقلشون حرکت نکردن تا کم کم اون فطرت و عقل خاموش شده. مثل کسی که عمری از حافظش استفاده نکنه.
آها.
خب بعد حافظش از دست میده دیگه.
درست.
بعد اون وقت میگن که این فراموشکاره، آلزایمر گرفته یا مثلا چی. این همین معنا اگر عقل که عامل نجاته، البته این عقل رو هم عرض کنم که دو شعبه میشه. یک عقل نظری که کارش فهم حقائقه.
بله.
که حالا پرورشش هم عرض میکنم. پرورشش با 4-5 تا چیزه. یک، تعلم. آدم سر کلاس بره، همونطور که کلاس فارسی و انگلیسی و عربی و شیمی و فیزیک و اینا رفتیم، ما بعد سر کلاس درک حقایق هستی بشینیم. خداشناسی، انبیا، رابطه خالق و مخلوق، این حقایق هستی چیه؟ این یک. دو، مطالعه. سه، تفکر. چهار، تعلیم. خود تعلیم گسترش میده فکر رو و عقل رو. آره دیگه، آدم در یاد دادن چیزهایی به دست میاد که در یادگیری خودش به دست نیاورده بود. خب حالا همه هم میتونن شاگرد داشته باشن، هر پدر و مادری بچه هاشون رو تعلیم بدن. درسته. اون چیزهایی که یاد گرفتن و تو این تعلیم مدد بگیرن از خدا. پس خود یادگیری، مطالعه، تفکر، یاددهی و در نهایت از همه مهمتر این که انسان خلوتی داشته باشه برای باز شدن قلب و ذهنش. این خلوت رو برای پاکسازی وجودش باید داشته باشه. عجیبه که در منطق قرآن علم فقط راه کسبش راه‌های علمی نیست. یک راه مهمتر از همه راه عملیه. عمل میدهد علم. فعبد ربک وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. عبودیت کن به یقین برس. اصلا اصلش هم از اینجا حاصل میشه. جان پاک بشه، حقایق بیشتر درک. همه قرآن میخونیم ولی علامه طباطبایی چیزایی درک میکنه که ما اصلا به گرد پاشم نمیرسیم. یه بخشش اینه که اون عالمه و رفته تلاش علمی کرده. خب عالمای دیگه مثل علامه طباطبایی که همون مقداری یا شاید بیشتر تلاش کرده باشن که کم نیستن. که عرض کردم بعضی از اساتید ما میفهمیدن که ما اساتید و مشایخ علامه طباطبایی رو میشناختیم، هیچ کدومشون به ملایی خودش نبودن. این سرسفره کی نشسته؟ سرسفره قلب خودش نشسته. قلب پاک میدهد معارف ناب. خب این راه تقویت عقل نظری. دیگه بعد یک عقل عملی هم داریم که میگه چه کار بکن چه کار نکن، چی خوبه چی بده. یا این اون چی خوبه و چی بده عقل نظری میفهمه، حقایق رو میفهمه،
این عمل میکنه.
شعبه اجرایی همون عقل میشه عقل عملی. میگه حالا این که فهمیدی خوبه، سریع بشه تا حی علی خیر العمل، حی علی الفلاح. حی علی الفلاح نه فقط نماز، یک حی علی الصلاح و حی علی الفلاح. تمام خوبی هایی که فهمیدی عمل کن. کار عقل عملی اینه، شوق ایجاد کنه، تحریک بکنه وجود انسان رو که تمام بدی ها رو کنار بذاره و تمام خوبی ها رو تا حد امکان انجام بده. این تقویتش به همونی که هرچی فهمید تو قسمت قبلی هم عرض کردم، کوچکترین کار خوب ولو کوچک میبینش نسبت بهش بی‌اعتنا نباشه. شاید همون کلید باز شدنش باشه، شاید نه قطعا. هر کار خیلی کلیده. هیچ آدمی که هزار تا در قفل شده در مقابلش هست و هزار تا کلید به دستش هست، به یه دونش هم بی‌اعتنایی نمی‌کنه. چون یه دونش باز نشه، خب یکی باز نشد دیگه، به در بعدی نمیرسه. اینکه گفتم شاید از باب این باشه که این بود که شاید یه قفل اساسی بزنه و الا هر کار بعد یه قفله. قفل رو وجود خود آدم شده. اصلا آدم هر جا به بنبست، این یک قاعده است که عرض میکنم، هر جا به بنبست خورد تو زندگیش یک بنبست درونی داره. اگر در درونش باز کنه، درونش رو باز کنه، به هیچ عنوان بنبست در بیرون وجود نداره.
یعنی اگر هم بنبستی خوردیم به درون خودمون مراجعه
کنیم، این بنبست در درون ما بوده که نتیجه شده بنبست بیرونی. سندش و من یتق الله یجعل له مخرج. خدا قول داده میگه اگر آنگاه تقوا باز میکنه، بنبست نمیذاره باشه، راه خروج میده، کلیده، نمیذاره به در بسته بخوره آدم. ولو اینکه همه عالم و آدم بگن که در بسته است، اصلا قفلا رو باز میکنه. جریان حضرت یوسف، قرآن میفهمد وقتی که حضرت یوسف با اون خانم مواجه شد، این خانم درها رو غلقت الاب و غلق، غلقه یعنی بست، خودش یعنی فعل به اصطلاح متعدیه، غلق الباب یعنی در قفل کرد، غلقه یعنی به شدت قفل کرد. یعنی فرض کنید که مثلا
قفل روی قفل
یا درهای زیادی بود، 5-6 تا در بود، همه رو قفل کرد و هر دری هم به شدت قفل کرد. یعنی اینطور نبود فقط در بسته باشه، یه قفلی که دیگه اصلا هیچ میگیش کجاش، تو هزار تا در گیر کرده دیگه، بگه میشه باز بشه. بعد میگه ما راهنماییش کرد، برو به سمت در، من فتاحم و اندهو مفاتح الغیب. مفاتح هم قفلها دست خداست، هم کلیدها. بنابراین خدا که در بسته براش معنا پیدا نمی کنه و خدایی که همه درها رو می گشاید، خدایی که فتاحه، میگه و من یتق الله. تو برو تو بنبسته این بنبسته. مثال دیگه جهان حضرت، اتفاقا خدا این مثال رو خیلی میزنه، مثالایی که اصلا به عقل هیچ کس، ما الان رفتیم جلوی دریای خزر قرار گرفتیم، پشتمونم کیه؟ پشتمونم مثلا یه گروه دارن تعقیبمون میکنن، میگم تموم شد دیگه، همونطور که قوم موسی گفتن، گفتن موسی انا لمدرکون، دیگه تموم شد دیگه، ما الان زیر چکمه های فرعونی جلو دریا پشتم دارن رسیدن دیگه، داریم میبینیمش. قال کل هرگز، مگه میشه؟ بخواد شما رو میبره به آسمون، بخواد اونا رو میبره تو زمین، بخواد دریا با، حالا چه جوری خودش میدونه چه جوری بنبست ها رو با به احسن وجه هم باز میکنه. این قضیه پس راه تقویت عقل رو هم عرض کردم، راه تقویت عقل نظری به فرایند فهمه که عرض کردم مطالعه و تفکر و اینا، و راه تقویت عقل عملی به عمل به اون فهم هاست، و بعد عقل عملی رو اگر آدم به کار بندازه اینا نسبت به هم تقویت کننده است. درسته. عمل بکنه باز علمش فهمش بیشتر میشه،
به هم کمک
فهمش
میکنه.
بیشتر بشه، شوق بیشتری برای عمل پیدا میکنه، همینطور تا انسان انشاءالله برسه به اون کمال نهایی که براش.
درست. خیلی متشکرم دوستان، اجازه بدید من از پخش بخش میانی صرف نظر کنیم، سوال بیننده رو خدمت آقا مطرح کنم تو این فرصت باقی مونده، حدودا 4 دقیقه فرصت دارم. گفتن که خواستم بپرسم چرا این رابطه دین و اخلاق در جامعه ما متاسفانه نزولی شده و فاصله بینشون افتاده، آیا فقر اقتصادی یا فقر فرهنگی هم باعث آن شده؟
ببینید عامل های بیرونی همه زمین ساز میتونه باشه، مثلا در روایت هم دارن کاد الفقر ان یکون کفر، فقر بستر کفر ایجاد میکنه، اما این در حقیقت پرده از یک انحراف اجتماعی برمیداره، یعنی عموم مردم که خودشون رو ممکنه نساخته باشن در فضای اختلاف ایجاد میشه، در فضاهایی که یک مقدار یه تحولی ایجاد میشه نمیتونن اون سلامت خودشون رو حفظ کنن، حالا بعضیا به فقر کاد الفقر ان یکون کفر، بعضیا به غنا، که اتفاقا این به غناش بیشتره، تو قرآن هم غناش بیشتر اشاره شده که بفهمد کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، وقتی که خودش رو غنی ببینه، یعنی غنی ببیند احساس بی‌نیازی کنه، خب طغیان میکنه، این احساس بی‌نیازی رو قارون کرد، ولی همین احساس بی‌نیازی رو با اینکه حضرت سلیمان بیش از قارون امکانات داشت نکرد. می‌فهمید بستر این احساس بی‌نیازی چیه؟ همون ثروته. به هر صورت بعضی‌ها تو ثروت مشکل دار میشن، بعضی‌ها تو فقر. این تحولات در حقیقت نشون میده فرد اگر کاری رو خودش نکرده باشه، بعد تحول چه به سمت رفاه یا هر تحولی ممکنه تغییر بستر فکری براش بده، مثلا تو خانواده بود مؤمن بود متدین بود یه دفعه ثروتمند شد رفت جای دیگه، یا تو خانواده بود مؤمن بودن متدین بودن یه دفعه ورشکسته شد، مثلا گفت این چه خداییه، این چه کاریه، من یوم نماز خوندم این چه بلایی بود سر من آوردی، یه دفعه به طغیان اینجوری کشیده شد. به هر صورت این یک بلاست، ولی این خودش عامل نیست، اطراف پیغمبر همه فقیر بودن، اصحاب صفه دیگه. درسته. اصحاب صفه جلو پلاس داشتن، فقط یه جلو پلاس انداخته بودن، نه سرپناهی نه خونه‌ای نه کار مناسبی، هیچی نداشتن دیگه، تا زمانی که اسلام جان گرفت، یعنی اینا 2-3 سال تو فقرهای شکننده بودن، اصلا تحملش اصلا نمیتونیم بکنیم، شما حساب کنید فقط نون تو خونه باشه، حضرت امیر اون جریان یوت امونت تام علی حب به مسکینان و یتیمان نونشونه که دادن دیگه هیچی نبود تو خونه بخورن، یعنی یه دونه سیب نداشتن اینا بخورن، یه دونه مثلا فرض کنید که آردی نداشتن، یه تیکه مثلا غذای دیگه، هیچی نبوده، که اگر 5 تا نون میدادن دیگه هیچی نبود، یعنی شما حساب کنید در یخچال باز کنید فقط آب، تو کابینتا فقط ظرف. اینطوره، یعنی اینطور فقرها رو اینا رو سوق داده به سمت ایمانهای برتر، خود اینا عوامل بیرونی، اصل به سمت نور یا به سمت ظلمت رفتن رو باید در درون جستجو کرد و با از بیرونم با آموزش و با تعلیم و با تربیت که مختل بشه، هر عاملی ممکن انسان رو بیدین کنه.